بخیر مجدد میگیم به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در مسیر اندیشه این هفته رو شنیدارید با موضوع مروری بر مداخلات سیاسی اقتصادی و حقوقی آمریکا در غرب آسیا. اما جناب دکتر مکی، شما برامون از ویژگی‌های دوره گذار استراتژی آمریکا در غرب آسیا بفرمایید. البته میدونیم که این استراتژی‌ها با ناهماهنگی‌های همراه بوده که متحدان خودش رو هم با ضرر مواجه کرده.
یکی از نکات مهمی که در مورد تحولات سالهای اخیر در منطقه غرب آسیا میتونم اشاره کنم، سرعت تحولاته. یعنی شما با متغیرهای شاید دو سه سال پیش نمیتونید روند تحولات چند ماه اخیر در منطقه غرب آسیا رو تحلیل و پیشبینی بکنید، و این سرعت تحولات انقدر زیاده که به هر حال دولت‌ها تلاش میکنن از فرصت‌های محدودی که به وجود میاد حتی اکثر استفاده بکنن و تهدیداتشون رو به حد اکثر برسونن. حمله روسیه به اوکراین یک تحول مهمی در نوع مناسبات متحدان آمریکا، چه در جنوب آسیا، هند و چه غرب آسیا، کشورهای عربی منطقه بود.
بله.
نوع رفتار و تغییری که در مناسبات کشورهای عربی با ایران می‌بینیم متفاوت از روابطی است که این کشورها در چند سال گذشته با ایران و در قبال آمریکا داشتن، و خب اینها باعث میشه که به حال کشورها تلاش کنند با توجه به تغییرات و تحولاتی که عرصه جهانی ایجاد میکنه حد اکثر استفاده از موقعیت و شرایطی باشون ایجاد میشه بکنند. ببینید، شاید تا چند سال پیش شما سردار فیصل رفت تو فرودگاه وین یا ژنو یادم نیست، نشست که جلوی امضای قطعنامه چی توافقنامه برجام رو بگیره.
بله.
در این فکر بودن که به حال هر نزدیکی و هر تنزلی در رابطه ایران با غرب به زیان کشور عربی، خود عربستان و کشورهای خلیج فارس خواهد بود. اما دیگه اکنون این گونه نیستش، و پس از حملاتی که به مخازن آرامکو در عربستان در سال 2019 انجام شد و واکنشی که عربستان انتظار داشت از سوی آمریکا دریافت کنه در قبال این حملات، یک استقلال نسبی در نوع روابط رویکردهای این کشورها نسبت به ایران و آمریکا ایجاد شده، و اون گاو شیردهی که ترامپ از اون سخن میگفت در نوع روابطش با عربستان و سلاحایی که به این کشور ارسال میکردن، نشون بده که به حال این کشورها به یک نوعی میخواهن نقش مستقلتری رو در سطح منطقه بازی کنن. نگاه کنید، بعد از حمله روسیه به اوکراین این کشورها متحد استراتژی آمریکا در منطقه هستن، ولی عملا تلاش میکنن رابطه نزدیکی با عربستان از با روسیه نیز پیدا بکنن. اون سرمایه هایی که از غرب و از سرمایه روسایی که در اروپا و آمریکا بود یواشاش داره در کشورهای عربی خلیج فارس به خصوص امارات سرمایه‌گذاری میشه.
بله.
و حتی برخی از این کشورها به سمت خرید تسلیحات چینی و روسی رفتند. این هم نشون میده که به هر حال ما در منطقه غرب آسیا با تحولات جدیدی روبرو هستیم و سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران باید همزمان با و همراه با این تغییرات انجام بشه. خب آمریکایی‌ها نیز شاید به نسبت گذشته نخواهند بار همه مسئولیت‌های امنیتی منطقه رو به دوش بکشن و شاید از این استقلال نسبی کشورهای عربی منطقه ناخرسند نباشن، و نوعی از تنش‌زدایی که میان ایران و کشورهای امنیتی منطقه خلیج فارس روی میده شاید در یک نگاه بلند مدت به زیان سیاست خارجی آمریکا نیز نباشه. اینها تغییرات و تحولاتی هست که در منطقه غرب آسیا ما شاهدش هستیم، و قطعاً در شکل‌گیری معادلات سیاسی امنیتی و اقتصادی جهان تغییرات بسیار مؤثر خواهد بود. یک نکته دیگه که از این تغییرات میتوان برداشت کرد، رقابت‌های سیاسی امنیتی رفت داره به سمت رقابت‌های اقتصادی پیش میره. توجهاتی که به توسعه و رشد اقتصادی کشورهای شما جنوب خلیج فارس انجام میشه نشون میده که دیگه در کنار فروش نفتشون میخواهن در سرمایه‌گذاری هایی که روی تکنولوژی های جدید به خصوص هوش مصنوعی میکنند به سمت مسیر توسعه و پیشرفت با سرعت بیشتری حرکت کنن و احساس میشه این کشورها به این نتیجه رسیدن که وارد یک فضای رقابت اقتصادی شدن، امنیت و توسعه و رشد بیشتری برای اونها خواهد بود تا خرید تسلیحات آمریکایی و اروپایی. هرچند نباید تصور کرد که این خریدها ادامه نخواهد داشت. قطعا خریدهای تسلیحاتی از آمریکا و اروپا ادامه خواهد داشت، همچنان که عربستان به دنبال یک پیمان امنیتی بلند مدت با آمریکا هستش، ولی این به منظره نیست که دنبال سیاست توازن روابط با قطب‌های دیگر اقتصادی و امنیتی جهان نباشند.
بله، ممنون از شما. اما جناب دکتر توکلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی یکی از سیاست‌های آمریکا برای رسیدن به اهدافش در منطقه غرب آسیا بوده. شما برامون درباره این رویکرد ایالات متحده بگید و اینکه چند اندازه اثرگذار بوده.
بله، ببینید، نگاهی که امریکایی‌ها به منطقه غرب آسیا دارن، مجددا من تاکید می‌کنم چیز منفکی و منقطعی از یک سیاست کلان نیست. نگاه سیستماتیک دارن.
بله.
و حتما غرب آسیا رو هم یک زیر سیستم از اون سیستم کلان می‌بینن. خب به هر حال برخی از کشورها راهبردها و سیاست‌هایی رو دنبال می‌کنن که با اون کارکرد اصلی سیستم سیاست خارجی امریکا همخوانی نداره و اینها دچار یه نوع استکاک میشن. وقتی که این استکاک پیش میاد، چند رویکرد امکان داره صورت بگیره. یک رویکردی که خیلی به نوعی رویکرد سخت باشه، اتکا به قدرت نظامی هست که بخواد امریکا دخالت نظامی بکنه و مسئله رو با یک مثلا عرض کنم خدمتون که واکنش نظامی بخواد دنبال بکنه. یکی از رویکردهایی که امریکایی‌ها در طول مخصوصا چند دهه اخیر روش اتکا دارن به جهت اینی که احساس میکنن در یک معادله هزینه فرصت به نوعی منافعی که از اون به دست میارن از هزینه هایی که میکنن خیلی به صرفه تر هست، تا اینکه بخوان مثل مسئله افغانستان یا مسئله عراق وارد بشن و نهایتا هم با یک افتضاح سیاسی خارج بشن که خودشون در بیاناتی که مثلا رؤسای جمهورشون دارن یا سناتورهای برجستشون دارن، واقعا تجربه حضورشون در افغانستان یا عراق رو تجربه شکست خورده مطرح میکنن. اما مسئله تحریم یک سازوکاری هست که به دنبال این هستن تا با کارشکنی در روابط اقتصادی طرف مقابل بتونن فشار اقتصادی بیارن و اون رو مجاب بکنن به اینکه با سیستم کلانی که اونها طراحی کردن همخوانی ایجاد بشه. خب یکی از کشورهایی که در این فضا با امریکا دچار استکاک شده جمهوری اسلامی ایران هست و کشور ما از ابتدای انقلاب به طور رسمی ذیل تحریم‌های از سوی ایالات متحده امریکا قرار گرفته و به بهانه‌های مختلف به نوعی جمهوری اسلامی ایران رو با تحریم‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف تجاری، مالی، فروش نفت و دیگه حتی یک تحریم‌های مثل تحریم بانک مرکزی که خیلی سابقه دار نیست در اقتصاد جهانی مواجه کردن. اما اقتصاد ایران به جهت ویژگی‌های بنیادینی که بنیه اقتصادی ایران داره از یک تاباوری کافی برخوردار هست، یعنی اقتصاد ایران بر اثر تحریم ها از هم فرو نمی باشه ولی متاثر میشه حتما. یعنی این که ما بگیم تحریم ها روی اقتصاد ما تأثیر ندارن، به لحاظ فناوری که در صنایع ما میتونست باشه، به لحاظ سرمایه گذاری، رشد سرمایه گذاری که میتونست و بهره‌وری که ایجاد بکنه، رشد اقتصادی که میتونست به تبع اون ایجاد بشه و عوامل دیگری که در اقتصاد کلان ما ظهور پیدا میکنه مثل تورم و بیکاری و اینها، حتما متأثر از تحریم هست. البته اینها تا یک مدت کوتاه مدتی شدت دارن، بعد از یک مدتی به هر حال اقتصاد خودش رو به نوعی حالا سازگار میکنه یا آداپته میکنه. ببینید، جمهوری اسلامی ایران یکی از ابتکاراتی که در طول سالهای اخیر مخصوصا دو سه دهه اخیر در منطقه غرب آسیا دنبال کرد، راهبرد مقاومت بود که امروز به یک چالش اساسی برای امریکا تبدیل شده. خیلی ها معتقد به این هستن که اسرائیل یک تکه از خاک امریکاست الان، یعنی یک پایگاه نظامی امریکایی هست که داره سیاست‌های اقتصادی امریکا رو در منطقه غرب آسیا حفاظت میکنه و سیاست‌های البته امنیتی و سیاسی و غیره. راهبرد مقاومت، شناختی که از راهبرد مقاومت ما داشته باشیم، یه دلالت‌های قابل توجهی برای ما داره، چون توفیقاتی داشته برای ما. ببینید، به هر طریق رژیم صهیونیستی که در یک جنگ 6 روزه همه کشورهای عربی رو به نوعی پس زد و حتی بخشای از مثلا خاک سوریه رو اشغال کرد، یا بخشای از اردن رو اشغال کرد، از مصر رو اشغال کرد، بانه. با یک مثلا سازمان غیر دولتی با محدودیت منابع و صرفا متکی به توانمندی‌های مردمی نمیتونه برابری بکنه و دچار چالش جدی شده امروز. خب اینها نشون میده که سیاست امریکا در منطقه غرب آسیا دچار یک چالش اساسی شده الان، و اونها اخیراً در سند امنیت ملیشون دارن یک همچین گراهایی رو میدن که دیگه منطقه تمرکز ما خاورمیانه نخواهد بود و ما میخوایم روی چین تمرکز کنیم، روی روسیه تمرکز کنیم. ببینید، همین الان امریکا هم در منطقه چین دوچار چالش اساسی هست، یعنی چین یک مسئله بسیار جدیه، رشد اقتصادی که چین داره پیدا میکنه خیلی اهمیت پیدا کرده، هم در موضوع اوکراین با روسیه دوچار چالش شدن و هم الان در منطقه غرب آسیا به واسطه تجاوزگری که رژیم صهیونیستی داشته وارد یک معرکه‌ای شدن که برای اونها اصلا مطلوب نبوده. برای همین به نظر میاد که امریکایی‌ها در سیاست‌های بین المللشون کم کم دارن به یک ایده‌ای میرسن که بایستی قدرت یابی برخی قدرت‌های منطقه‌ای رو بپذیرن. این هم در سند امنیت ملیشون اظهار کردن که شاید ما به مرحله‌ای برسیم که برخی از رقبای خودمون رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باید بپذیریم و با او به سازگاری برسیم. این نکته مهمیه، یعنی دیگه از فضای جدال و اینکه بخوان اون رو از بین ببرن دارن خارج میشن. ولی به هر طریق تحریم‌های اقتصادی موضوعی هست که حالا مسئلهش از طرف رهبری یک ایده‌ای رو ایشون مطرح کردن که به نظر من ایده‌ای درستی بود. ایشون فرمودن که هم خنثی‌سازی تحریم‌ها باید دنبال بشه و هم رفع تحریم‌ها، یعنی به موازات این که مذاکرات سیاسی برای بحث استفاده از چارچوب‌های حقوقی باید صورت بگیره، بایستی اون معادله به نوعی کاست بنفیت، هزینه فایده طرف تحریم کننده رو ما به هم بریزیم. چرا بایستی امریکا در محاسبات خودش چنین برآوردی داشته باشه که اگر یک تحریم مالی، یک تحریم نفتی بر علیه ما انجام بده، منافعی که میبره بیشتر از هزینه هاش هست؟ خب ما یا میتونیم طرف هزینه رو بالا ببریم یا میتونیم طرف فایده رو برای اون کاهش بدیم. هرچند که این مسیر تحریم ها الان یک مسیری است که ما در مقابل هم میتونیم ازش استفاده کنیم. اخیراً وزیر امور خارجه آقای دکتر عراقچی فکر میکنم دیروز صبح در جلسه‌ای که با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی داشتن، ایشون مبتکرانه از یک مسئله طرح بحث کردن که رژیم صهیونیستی بایستی ذیل منشور ملل متحد قرار بگیره و از تحریم‌های فصل 7 منشور ملل متحد یعنی تحت فشار قرار بگیری، که هرچند به لحاظ سیاسی ما میدونیم در شورای امنیت امریکا اجازه این کارو حتما نمیده، ولی سازوکارهای وجود داره، از تحریم‌های مجمع عمومی، تحریم‌هایی که در ساختارهای مثلا ICJ وجود داره، در سازمان کنفرانس اسلامی میتونه وجود داشته باشه. قصلاهاز
در واقع به نظر میرسه که آمریکا هر چه که در زمینه تحریم در چنته داشته در مواجهه با ایران به کار برده.
ببینید، اینطور نمیشه گفت که الان همه طیف تحریم ها بر علیه ایران پیاده سازی شده. نه، ما
تو غرب آسیا کشور دیگه ایران داشتیم.
ببینید، ما سابقه تحریم هایی که در مورد عراق پیاده سازی کردن امریکایی ها هنوز در مورد ایران صورت نگرفت. نه اینکه بگیم هنوز صورت نگرفته، روی میزش توانش نبوده. ارادش وجود داره، ولی اقتصاد ایران اقتصاد عراق نیست.
بله.
و توانمندی که ایران به لحاظ سیاسی، موقعیت راهبردی که داره، هیچ وقت با عراق یکسان نیست، هیچ وقت با سوریه یکسان نیست. ولی این که ما بگیم همه طیف تحریم ها بر علیه ما پیاده سازی شده، نه، اینطور هم نبوده تا.
بله، ممنون از شما. اما دکتر مکی، به نظر میرسه اساسی ترین منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا حمایت از اسرائیل و مهار ایرانه. بپردازیم به مسئله اسرائیل و نقش ایالات متحده در شکل‌گیری این رژیم و بهره‌ای که داره از اون میبره.
ببینید امنیت اسرائیل همواره یکی از پایه‌های مهم سیاست آمریکا در غرب آسیا بود. یعنی هر سیاست‌گذاری که در این منطقه صورت گرفته پایه اولش امنیت بوده. اسرائیل چرا از این منافع از این سیاست بهره ببره و چطور تهدیداش خونسا بشه، این نکته ای هستش که باید همواره متنظر داشت. ببینید در طول 76 سالی که از اعلام تشکیل اسرائیل در سال 1948 میگذره، آمریکایی‌ها نزدیک به 60 پیشنویس قطعنامه علیه اسرائیل رو وتو کردن. این رقم بسیار بالایی است. یعنی فکر کنم در این حدود از زمان تأسیس سازمان ملل حدود نزدیک به 90 یا 100 قطعنامه دقیقش ندارم، 100 قطعنامه وتو شده. اما بیشترین قطعنامه‌ای که وتو شده توسط آمریکا در سازمان ملل علیه اسرائیل بود. خب این نشون میده جایگاه و اهمیتی که اسرائیل در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا داره. و یکی دیگه از راهبردهای اساسی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها در سطح منطقه و در حمایت از اسرائیل در پیش گرفتن سیاست ایران حراسی بوده.
بله.
این سیاست در حقیقت هم تهدیدی بوده برای بازارگرمی بازار تسلیحات آمریکا در منطقه به خصوص شمال خلیج فارس، جنوب خلیج فارس، و از طرف دیگر تلاشی بوده در جهت نزدیک کردن و تنش‌زدایی در روابط اسرائیل با کشورهای عربی منطقه. تا پیش از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر سال گذشته، خب روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی داشت به سمت پیش می‌رفت که تقریبا عربستان در شرایط علنی کردن مذاکرات خودش و انعقاد توافقنامه‌ای همچون توافقنامه بحرین و امارات با اسرائیل بودند. ولی خب این طوفان الاقصا و وقایعی که بعد از این عملیات اتفاق افتاد تقریبا تمام محاسبه و معادلاتی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در باره تنش‌زدایی در روابط اسرائیل با کشور عربی داشتن رو به حال تعلیق درآورد. و این سیاست ایران حراسی همچنان هم ادامه داره. یعنی با توجه به تحولات یک سال گذشته شما نگاه کنید به نوع پوشش رسانه‌ای که از عملیات اسرائیل در جمهوری اسلامی در هفته گذشته دارن، نشون میده که تا چه حد تلاش میکنن هم اقدام اسرائیل توجیه کنن هم به حال میزان موفقیت عملیات رو یک قلوفی بکنن، و ضمن این که همچنان ایران رو به عنوان جدیدترین تهدید برای اسرائیل و برای کشور منطقه تعریف بکنند. با توجه به نوع رفتار و مناسباتی که دولت‌های اروپایی در قبال ایران به خصوص در همکاری‌های نظامی و سیاسی با روسیه در پیش گرفتند، به نظر میرسه دولت‌های اروپایی نیز همپا و همسو با آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند در پیشبرد سیاست ایران حراسی و جنگ روانی علیه ایران تداوم ببخشند تا زمانی که بتونند در حمایت از اسرائیل و اهداف فلسطین و لبنان دنبال میکنه به این رژیم کمک کنند.
بله، ممنون از شما، شب بخیر میگیم به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو و برنامه در مسیر اندیشه این هفته که مروری داره بر مداخلات سیاسی، اقتصادی و حقوقی آمریکا در غرب آسیا. در این لحظه ارتباط تلفنی و برخط ما برقرار شده با جناب دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا. جناب دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام عدم دارم.
ممنون از شما. جناب دکتر ایزدی، شما برامون از استراتژی و سیاست آمریکا در قبل و بعد از انقلاب نسبت به ایران چگونه بوده؟ یه زمانی روابط با ایران روابط گسترده‌ای بوده، ایران به عنوان ژاندارم منطقه و حافظ منافع غرب در خاورمیانه بود و بعد از انقلاب به تنش رسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدید من مخالفت کنم با این فرمایش شما. ما قبل از انقلاب هم تنش داشتیم به صورت بسیار گسترده. آمریکایی‌ها در سال 32 علیه دولت ایران کودتا کردن، بعد از رژیم شاه حمایت کردن که نیاز به توضیح نداره جنایت هایی که شاه در ایران انجام داد.
بعد از اون اتفاق افتاد که بعد اون در برجام هم ما شاهدش بودیم.
روابط آمریکا با شاه خوب بود نه با ایران. روابط آمریکا قبل از انقلاب با ایران بسیار بد بود، منابع مردم ایران رو غارت میکردن، از یک دیکتاتوری که جوانهای ایرانی رو به زندان مینداخت میکشت حمایت میکردن. هم قبل از انقلاب روابط آمریکایی با ایران بد بود، هم بعد از انقلاب روابط بد ادامه پیدا کرد تا امروز هم. به همین صورت دلش هم این هستش که در نهایت آدم های عاقل‌تر تو آمریکا اگر پیدا بشن، اونها ایران رو رقیب خودشون توی منطقه میدونن. اکثر قریب به اتفاق نخبگان سیاسی آمریکا ایران رو دشمن میدونن. حالا اونایی که یه مقدار معتدل‌تر هستن، اینها ایران رو رقیب میدونن. و شما با رقیب چیکار میکنید؟ سعی میکنید محدود کنید، سعی میکنید از صحنه به دور بکنید. این وضعیتی هستش که آمریکایی‌ها با ایران دارن. اگر ما تو این منطقه نبودیم، در جای دیگری در دنیا بودیم، شاید اون دغدغه آمریکا برای رسیدن به منافع این منطقه نبود یا کمتر بود، این مشکلات نبود. مثلا ما در منطقه غرب آسیا هستیم، کشور بزرگی هستیم، قطبی که نفت و گاز دنیا رو داریم و در نهایت متأثر از باورهایی هستیم که به این باورها به مردم ما اجازه نمیده نوکر آمریکا باشن، همسویه با کشوری باشن که الان دهه هاست علیه کشور خودشون جنایت کرده. اینها همه دست به دست هم میده و وضعیت روابط ایران آمریکا رو به صورت فعلی در آورد.
بله جناب ایزدی، منافع اقتصادی رو تا چه میزان بر تقابل آمریکا و ایران در غرب آسیا مؤثر میدونید؟
خب ببینید، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت شاه نمیدونست چقدر نفت از کشور خارج میشه. آمریکایی‌ها برای خودشون هر چقدر میخواستن میبردن و بعد آمریکایی‌ها اعلام میکردن که چقدر نفت خارج شده. اصلا یکی از دلایل کودتای 28 مرداد هم همین بود دیگه. بر اساس قراردادی که رژیم پادشاهی ایران بسته بود، 16% از سود نفت ایران به دست ایران میرسید که انگلیس ها همون 16% هم نمیدادن، 8% میدادن. درخواست مرحوم مصدق این بودش که این 16% روی قرارداد کمه و خواست 50-50 بشه، یعنی از سود فروش نفت ایران 50% به طرف مقابل برسه و 50% دست ایران باشه، که این رو موافقت نکردن، کودتا کردن، حکومتشون رو سرنگون کردن. هم در حوزه استفاده از منابع نفتی ایران کشورهای غربی وضعیت بسیار خوبی داشتن، همون پولی رو هم که میخواستن به ایران بدن غالبا نمیدادن، به جاش اسلحه میدادن. جد در سالهای قبل از پیروزی انقلاب ایران رتبه یک دنیا بود، تو خیلی چیزا عقب بود ولی تو یه مورد رتبه یک دنیا بود و اون میزان خرید اسلحه بود از آمریکا. یعنی هیچ کشوری به اندازه ایران از آمریکا یا اسلحه نمی خرید. یک سوم کل فروش تسلیحاتی آمریکا در دست ایران بود، از ایران از اونها خرید میکرد. ایران یک گاو شیرده‌ای بود که آمریکایی‌ها سالها میدوشیدن و یکی از دلایلی هم که الان ناراحت هستن نشستش که اون گاو شیرده تبدیل شده به یک شیر قدرتمندی که اجازه نمیده آمریکایی‌ها اون کارهایی رو که قبل از انقلاب میکردن چه در ایران چه در منطقه بخوان ادامه بدن.
بله جناب دکتر ایزدی، به عنوان آخرین سوال در این بخش از شما، چند روز دیگه 47مین انتخابات امریکا رو در پیش داریم. به نظر شما آیا در صورت پیروزی هر کدوم از دو نامزد دموکرات یا جمهوری خواه در این رقابت تغییر اساسی در استراتژی آمریکا در منطقه خواهیم دید؟ چشم انداز تحول استراتژی آمریکا در غرب آسیا چگونه خواهد بود؟
نه، نسبت به ایران که تو این دوره انتخاباتی هیچ تغییری در راهبرد آمریکا برای سرنگونی دولت کشور ما نخواهیم داشت، چه خانم هریس بهشون بشه، چه آقای ترامپ بهشون بشه، اون راهبرد تغییر حکومت ایران رو اینها سعی میکنن دنبال بکنن. و از ابتدای پیروزی انقلاب این سیاست آمریکا بوده، فرق نمیکنه چه کسی در کاخ سفید نشسته. در رابطه با بحث‌های غرب آسیا هم خب آمریکایی الان در غزه و لبنان دارن نفس کشی میکنن و بدون میدانداری آمریکا اصولا رژیم صهیونیستی در قد و قواره نیست که بخواد بیش از یک سال این سبک جنایتی رو که داره انجام میده انجام بده. و این سیاست هم عوض نخواهد شد، یعنی حمایت رژیم آمریکا از رژیم صهیونیستی چه خانم حدیث بیاد چه آقای ترامپ بیاد ادامه دار خواهد بود. و از این جهت این وضعیتی که ما متاسفانه در کشور داشتیم، مثلا در انتخابات 4 سال پیش شما خاطرتون هست، عده‌ای منتظر بودن آقای بایدن بیاد مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنه. اون ایام عده‌ای دنبال این بودن آقای در ایالت جورجیا کی جلو افتاد، در ایالت پنسیلوانیا کی جلو افتاد. متاسفانه این هم متأثر از جریانی در کشور بود که دوست داشت مردم ایران شرطی بشن، فهمیده بود که یک محل گرفتن رأی از این مسیر هستش که شما بگید من اگر رئیس جمهور شدم با کسی نمیخوام دعوا کنم و مشکلات رو حل میکنم. و نتیجهش این شده که یک دغدغه قابل توجهی نسبت به نتایج انتخابات آمریکا در کشور ایجاد شده، بدون توجه به این واقعیت که بین این دو نفر هر کسی رئیس جمهور بشه سیاست های خصمانه علیه ایران ادامه پیدا میکنه.
بله، پس با پیروزی هر کدوم از دو نامزد دموکرات یا جمهوری خواه ما شاهد تغییر اساسی استراتژی آمریکا در قبال غرب آسیا نخواهیم بود. خیلی ممنونیم از شما جناب دکتر ایزدی از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
عقرب جراره‌ای، روبه مکاره‌ای،